درخواست مثبت سرحانی 3/9/94.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الصادف في ملزمات المعاتات على كل من القول بالملك والقول بالإباحة. شیخ نظر خودشون رو مستقلن طرح نمی کنن، یعنی ملکم که میگن منظور ملک متزلزله که کلام محقق کرکیست، نه ملک به معنای اعم که بعد تقسیم و اقسام بشه که نظر خودشون باشه. شاید اون جنبه هم که آخرش به شیخ نظریه ملک متزلزل نسبت داده میشه مشهور، کتاب های بالاتر میبینیم میگن شیخ نظرش مثلا این است یا اباحه است یا گاهی اینجور نسبت میدن، شاید به خاطر همین عبارات باشه. ولی دیدید اشد و انکارن بود به کلام محقق کرکی تو خود بحث، اما چون در آینده و مجموع عبارات عدم پردازش به نظر اختصاصی شیخه، نتیجهش این شده که اینها رو به شیخ نسبت دادن. اعلم ان الاصل علی القول بالملک اللزوم، بنابر نظریه ملک، ما اینا رو پا تابلو نوشتیم دیگه با ادلش، بنابر قبول نظریه ملک نظر محقق کرکیس اصل لزوم. چرا؟ لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه، اصالت اللزوم با همه ادلش اینجا جاری. و اما علی القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم. چرا؟ لقاعده تسلط الناس علی اموالهم. تصور کنید که اباحه تصرف ملک ها رو جابجا نمی کرد، آثار رو می آورد به طرف مقابل می داد. پس ملک باقن علا سلطت المالک الاول، وقتی باقن علا سلطت المالک الاول شد، دلیل الناس مسلطون علا اموالهم آن مشکوک ما رو می گیره. خب حالا دلیل اجتهادیمون می گیره یا استصحاب حکم الناس مسلطونه؟ ظاهر عبارت اول اینه، لقاعدت تسلط الناس علا اموالهم، این الناس مسلطونه. حالا از اینجا شیخ میره سراغ استصحاب. و اصالت و سلطنت المالک از ثابت قبل المعاتات، استصحاب بقاء سلطه هم داریم. اگر کسی بگه من تو دلیل اجتهادی شک دارم، باز میتونه با استصحاب کار کنه. این قلته، خب ما استصحاب بقاء اباحه کنیم، بقاء اباحه اقرب به واقعی ما تا سلطه ای که رتبتن سابق بوده. میگه نه، این وحیه، این اصالت و سلطنت المالک حاکمتون علا اصالت بقاء الاباحه، اباحهی که بقاء اباحه که از ثابته قبل رجوع المالک. ما در ما نحنفیمون چون سلطه سابق مالک داشتیم، اباحه تصرف به طرف آخر داده شده، الان که مالک رجوع کرده شک میکنیم که اباحه باقیه یا نه. اینجا این شک ما چون تفاوت بین رجوع مالک و عدم رجوع مالک وجود داره، پس شک در، بعضی اینطوری گفتن، شک در بقاء موضوع واحد ما داریم. یعنی اباحه‌ای که مترتب بود بر قبض و اقباض به قید قبل رجوع المالک، یعنی به قید اینکه مالک هنوز راضیه تو از این شی استفاده بکنی، با اباحه بعد از رجوع که قیدش اینه که الان مالک رجوع کرده، اینا دوتا موضوع هست. بعضی های دیگه اینجوری گفتن، گفتن ما شیخ خواسته بگه که نسبت به آنات لاحقه ما شک در مختزی داریم. آخه اباحه مختزی داشت، مختزیش چی بود؟ قبض و اقباض و ترازی طرفین و اون حرفایی که زدیم. الان نسبت به آن لاحق ما شک داریم اصلا این مختزی وجود داره یا نه، شک در وجود که منظورمون از موضوع مقتضی حکمه. بعد شیخ قائل به این که استصحاب تو شک در مقتضی جاری نیست. پس دو جور این قضیه معنا شده، دوتاش هم درسته، یعنی دوتاش قابل توضیحه، غلط نیست. حالا میشه ولو سلم جریانا، تازه یه حرفا همش بنابر اینه که ما جریان اصالت الاباحه رو بخوایم تصویر کنیم که بعد بخوایم استصحاب سلطه رو حاکم بدونیم. که البته کل اینا در فضای شک، با وجود قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، اصلا شکی وجود نداره تا نوبت به اصل عملی برسه و تقدم اصالت سلطنت رو درست کنیم.
نه خیلی بستگی داشته، کسی که استصحاب و اماره میدونسته راحت باش کار میکرده. سابقتون رو عرض کردن،
نه اونو مشهور توضیح دادن، مشهور متأخرین گفتن شیخ قاعده سازی میکنه که اگر دلیل ما گیر کرد بتونیم از قاعده استفاده کنیم. شیخ به این دلیل این کارو میکنه، اما پیش قبلی ها اینطور نیست. موقعی من شهر لومه میگفتم نشون میدادم به دوستان، میگفتم مثلا اینجا ببین، گفته اصالت منظورش استصحاب نیست، براءت اصلی. اینجا گفته اصالت منظورش چی؟ استصحابه. اینجا گفته اصالت منظور اجماع سابقه. اصلا تو اصطلاحات قدما فرهنگ واژه با فرهنگ واژه امروز ما فرق میکنه. خب اذا عرفت هذا فعلا، خب حالا که ما تاسیس اصل کردیم، پس مبنامون این شد که بنابر اصل، بنابر نظریه محقق کرکی، ادله لزوم ما مثل اوفو بالعقود و الناس مسلطون جاری است، استصحاب بقاء اثر هم جاری است، اصالت اللزوم. بنابر نظریه اباحه اصل عدم لزومه. حالا با این مبانی بریم سراغ ملزمات. اولین ملزمی رو که شیخ از ملزمات معاطات مطرح میکنه، آنچه که سبب لزوم معاطات بشه، تلف العوضین. دوستان ما تلف العوضین رو به عنوان یه ملزم بحث میکنیم، تلف احداهما رو هم به عنوان یه ملزم بحث خواهیم کرد، و البته ممکنه در حکم دومی از اولی هم وام بگیریم، اما خواهید دید که اینا دوتا اثر خواهند داشت. بریم سراغ تلف العوضین. دلیل اول بر این که این ملزم معاطات اجماع، بعد اجماعش هم اجماع متکرره، یعنی در کتاب‌های مختلفی بر این مطلب ادعای اجماع شده. روزی که داشتیم عبارات مجمعین رو بر اباحه تصرف می‌خوندیم، تقریبا همه ذیلش گفته بودن الا اینکه تلفی به وجود بیاد. پس تو عبارات هم بود، شهرت محققش رو خودمون دیدیم، اجماعش هم متکرر نقل شده. حالا بنابر دو مبنا بریم جلو. بنابر اباحه، بنابر اباحه، خب واضحه، شیخ میگه که تلف ملزم معاطات ما خواهد بود. چرا؟ شیخ میگه که اینجا وقتی تلف اتفاق میفته، ما که انتقال ملک نداشتیم بنابر قول اباحه، شکلشو پا تابلو کشیدم، اثر اومده ای بر ملک اون مونده، تلف شده، ملک خود اونم رفته، از ملک تو نرفته، ملک خود او رفته. خب تلف العوضین هم هست، اینم ملکش رفته، اونم ملکش رفته، فقط اینی که از ملک من رفته تو دست تو از ملک من رفته، اونی که از ملک تو رفته تو دست من از ملک تو رفته. خب وقتی با ملک مال غیره، تلف در ید کسی دیگه است، اولین سوالی که پیش میاد زمانه، خب علی ید مؤاخذت حتی تؤدی، جواب چیه؟ علالیت موضوعش مطلق نیست قطعا، موضوعش اختصاص به ید عدوانی داره، ید زمانی داره، اینجا ید زمان نیست. چرا؟ چون با ترازی طرفین این اتفاق افتاد. همین تیکر بخونم. اذا عرفت هذا فعلا، من چون مطلب خیلی زیاده و بخش کوچیک کوچیک میگم، میخونم که گم نشه تو بحث. ان تلف العوضین ملزم اجماعا، دلیل اجماع، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، در عبارات مختلف اومده، گفتم این اجماع متکرره، اختصاص به یک کتاب و دو کتاب نداره، خودمونم سابق دیدیمش، یعنی از قدما مثل خلاف و مثل قنیه و مثل عرض کنم مبسوط و اینها دیدیم.
اطلاق به معنای تصرف مالکانه نه کاملا،
این حدودشه، بحث خواهیم کرد. فعلا اصل تلفشو داریم میگیم. اما علی القول بالاباحه فواضحون، لان تلفه من مال مالک. آقا این بحث داره ها، ما داریم زود ازش میگذاریم، داریم میگیم که این مبیع من که این مبیع که پیش شماست، مال منه که پیش شماست، پیش شما تلف شد، مبیع شما مال شماست، پیش من تلف شد. اما تلف از کیسه من رفته پیش شما، تلف از کیسه شما رفته پیش من. من مال مالکه، نه من مال مباحله، من مال مالک از تلف. لذا این قلت پیش میاد، خود اشکال نداره. علریت ما اخذت، میگیم نه. ولم یحصل ما یوجب و زمان کل من هما. گفتیم زمان مثبتات داره مسقطات داره. اینجا مثبت زمان کیه؟ تنها دلیلی که میتونه مثبت زمان باشه چیه؟ علریت ما اخذت حتی تو عدی. میگیم علریت موضوعش اطلاق نداره، مطلق عیدی رو شامل نمیشه. حالا میگم اونو میخوام بعد بگم، گفتم الان یکم بیست. زمان کل من هما مال صاحبه ما یوجب نیامد. خب و توهم و جریان قاعدت زمان بلید علالیت هنا مندفع باطله. به ما سهج انشاءالله دارن توضیح میدیم. خب دوستان، و توهم نشون میده حتی کسانی هم که خواستن زمان درست کنن با علالیت درست کردن، نه با مثبتات دیگه زمان. این قلصه آقا اگه من با دست خودم شیئو تلف کردم چی؟ اون موقع صدق من اتلف داریم. یکی دیگه از مثبتات زمانه، زمان من اتلفه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. فعلا معلوم میشه موضوع بس اتلف نبوده، کلا موضوع بس کلا اتلف نبوده، لذا هم کسی جریان اتلف رو پیشنهاد نکرده. کسایی هم که قائل به زمان شدن رفتن رو علالیت. خب چرا کسی اصلا ذهنش به اتلف نرفته؟ جواب توضیح ذلک. کسانی که قائل شدن اباحه تصرف اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه، یعنی او مجوز شرعی بر اتلاف داره، خب دیگه داخل بر اتلف نمیاد. کسانی هم که اباحه تصرف رو مقید کردن به تصرفات غیر مستلزم ملک، موضوع بحث رو به صورت صحیح تو تلف دیدنه. یعنی اگر اتلف شد اصلا از باب ما خارج میشه، از باب ملزمات خارج میشه، یه تصرف غیر شرعی کرده. مفهوم شد؟ لذا علا جمیع المسالک، گفتم الان میگیم علا جمیع المسالک، ما کاری به مسئله اتلف نداریم. در یکی قطعا دعوا نداره چون مجوز شرعی داره، در یکی قطعا زمان داره تو خروج از موضوعه. لذا دعوایی که میشه فرض کرد تو تلفه، لذا هم بحثو بردن رو تلف. خب این بنابر اباحه، یه حرف بنابر اباحه. خب بنابر ملک چی؟ بنابر ملک چی؟ خب آقا عنایت کنید، عنایت کنید. یه توضیح من اینجا میدم پا تابلو، بعد عبارتو میخونم، مهمه برامون. چون فارغ تلف از امرسن میشه چونه؟ فارغ تلف میشه. نه 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 نه، اصلا تلف ممکن مستده به این نباشه ولو سهبت با آفت سوابیه دوز اومد بردش. عنایت کنید دوستان عزیز، یه توضیحی بدیم. محقق کرکی گفت ملک متزلزل. آقا این تزلزل موضوعش کیه؟ این جواز موضوعش کیه؟ گفت ملک جائز. ما تو فقه یه جاهایی موضوع جواز یا تزلزل رو عقد میدونیم، عقد متصف به جواز میشه. مثل کجا؟ مثل هبه جائزه علا قوله، که خود هبه متصف به جواز میشه. پس مثل هبه علا قوله که چی؟ جواز موصوفش هبه باشه. قول مقابل چیه تو هبه؟ تو هبه بعضی ها میگن عقد، بعضی ها میگن رجوع. موضوع
موضوع جواز رجوعه نه عقد. مثل چی؟ مثل بیع خیاری، بیعی که داره خیار، مثل بیع در زمان خیار مجلس. عقد متصف به جوازه، البیعان بالخیار، بیعشون خیاری حتی یفترق. الشرطو فی الحیوانه ثلاثت و ایام، یعنی الشرطو فی الحیوان، خود حیوان این حکم چون متعلق به موضوع خارجی شده که موضوعش ملاک نیست، منظور چیه؟ حکم لاحق به موضوع متصفه به شرط شد. شرط ما یعنی خیار ما فی الحیوان در بیع حیوان ثلاثت و ایامه، بیع متصفه به خیار شده، به تزلزل شده، به جواز شده. خب گاهی اوقات موضوع جواز ما مبیع ماست یا رجوع به مبیعه که میشه فعل انسان. گاهی اوقات موضوع جواز ما شیخ میگه تراده، تراد بازگشت پذیری طرفینی، بازگشت پذیری طرفینی. شیخ میگه این دوتا میتونه در ملک متزلزل تصویر بشه به نظر محقق کنکی، اما اولی نمیشه تصویر بشه. یعنی کسی که میگه معاتات ملک متزلزل یا ملک جائز میدهد به ما، نه یعنی عقدش جائزه، یعنی تراد طرفینی جائزه، یا یعنی رجوع به عوضین جائزه. این موضوع جوازه. خب حالا ثمرش شیخ میگه تو هبه که گفتیم هبه یا عقدش جائزه یا رجوعش جائزه. اگه گفتیم هبه موضوع جوازش و رجوعه، مثل این معاتات اگه اینو گفتیم میشه، اما مثل بیع خیاری نیستن، یعنی سبب جائز نیست. یکی از نواحی این سبب ما که عوضینه یا تراده که از احکام لاحق است توش جواز وجود داره و این سبب تزلزل شده، از اینجاست که ما تزلزل جواز رو به دست میاریم. خب بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجه در جایی که تلف العوضین داریم، رجوع به عوضین معنا سالب انتفاع موضوعه، تراد عوضین معنا نداره سالبه به انتفاع موضوعه، ولو هنوز عقد سر جا خودش هست. اگه کسی گفت موضوع جواز من در اینجا عقده، میگه خب هنوز که عقد هستش، جائز بود، الان شکک نا که جوازش رفت یا نه، استصحاب میکند بقای
جواز
رو. بعد اون موقع باید بحث کنیم این استصحاب رابطش با استصحاب بقا اثر که اساس اللزوم ساخت چیه، کدومش حکمیه کدومش موضوعیه. بله اگر اون موقع ادله اجتهادی اسارت اللزوم جاری باشن، اونا حاکم بر این استصحاب میشن، اما بالاخره قابلیتش درست شد. اگر ما میگفتیم جواز صفت عقد ماست، میگفتیم هونا العوضان طالفان، اما عقد باقیه، عقد که باقیه جوازش تا الان بود، الان شک میکنیم به خاطر تلف العوضین جوازش یا رفع یا نه، استصحاب میکنیم بقاء جوازی را که مال عقده و عقدم هنوز باقیه و دست نخورده. بعد ما رابطش باید با اسارت اللزومتون میسنجیدید که بالا گفتید دلیلتون تو اساس استصحاب بقاء اثر بود، حکمی موضوعی باید رابطه دو تا استصحاب سنجیده بشه، دلیل اگر عمومات اجتهادیه بود و جاری بودن، اونا میان موضوع استصحاب رو از بین میبرن.
اما وقتی که موضوع ما در اینجا تراده
یا خیلی تسامح کنیم عوضه اینه، تراد صفت عوضه اینه، یا تسامح هم کنیم عوضه اینه، وقتی اینا تلف شدن دیگه جواز سالبی به انتفاع موضوع ادله اسارت اللزوم بلا معارض جاری میشن. تمام شد آقا؟ بخونیم عبارت را.
رجوع
همون تراده است، یا رجوع عوضه اینه. من چرا نوشتم مبی یا نوشتم رجوع؟ تو فرض اول بیشتر جنبه اینها رو، عوضه این رو به عنوان موضوع جواز میبینیم. تو دومی که تراده، جنبه فعل فاعل را موضوع جواز میبینیم. قطعا این فعله یتفرع على هذا الموضوع الخارجی، اما تو یکی لذا این دوتا شاید به یه جا هم برگردن، شاید هم بر نگردن، تابع احکامشونه. ممکنه کسی تو موضوع جواز جنبه فعل رو غلیظ ببینه میگه تراد، ممکنه جنبه این رو غلیظ ببینه میگه عوضه. چرا؟ نه من نوشتم مبی یعنی عوض، عوضه این خود نه از هر دو طرف معاطات دیگه، هر دو طرف یه شکله، یه طرفی که نیست. اما علی القول بالملک لما عرفت من اصالت اللزوم، من اشتباه نوشتم، نه باید فرض می نوشتم مبی، می نوشتم عوضه این بهتر. اما علی القول بالملک ولما عرفت، خب اما علی القول بالملک چی؟ ملزم بودن تلف العوضین علی القول بالملک، دلیل فلما عرفت من اصالت اللزوم. خب حالا معارض داره نداره؟ حاکم بر معارضه یا معارض سالبه انتفاع موضوعه؟ والمتيقن من مخالفت اصالت اللزوم جواز و موضوع چی قرار داد؟ تراد دل عینین یعنی عوضه این. اما اینجا رو جنبه فعلش تمرکز کرده، تراد بودنش. و عیس و ارتفع مورد و تراد، وقتی عوضه این منتفی شد، بالاخره فعل مضاف الیه داره، به یه چیزی متعلق میشه، وقتی متعلق الفعل نابود شد دیگه فعل معنا نداره، وقتی معنا نداره موضوع نداره جواز، وقتی جواز موضوع نداره امتنع. و لم یثبت قبل التلف، حالا مقابل آقا خب موضوعش عقد معامله است، میگه نه و لم یثبت قبل التلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری، که بعد بگیم هنوز عقد باقی است. آقا ارکان استصحاب یاد کنید، تمرینی ارکان استصحاب یاد کنید. موضوع من عقد بود، تا عقد بود جائز بود، الان شکک نافی جوازه. چرا شککته؟ موضوعت خراب شد؟ موضوع خراب بشه که استصحاب نداری؟ میگه نه، چون یه تقیب توقی خورد، یه عوضینی تلف شد و این عوضینم ارکان عقد نیست، غیر ارکانه، بالاخره یه تغییری هست، اما تغییری که موضوع رو خراب کنه هم نیست، لذا استصحاب بقای عقد من درست میشه. دیگه اشکال کنید به مالا، ارکانو گفتم که اشکال کنید. با اطلاعات گذشته تو پنم مقوم عقدتون، بیعتون مال ها بود، بیع مگه نه مبادلت و اینن به مالن بود؟ این دخل تو موضوع داره. بله اگر من عقد و اون موقع که داشتم تعریف میکردم طرف این اضافه شو فاعل ها قرار میدادم، بعد میگفتم تلف العینین مشکل نداره، شک من نباید موضوع خراب کنه. یادتون میاد تو استصحاب، حالا انشاءالله رسائل هم دوباره میخونید، استصحاب موقعیه که شک در وحدت موضوع باشه با شک. طبعا این دوتا چه موقع با هم جمع میشن؟ شک ما به مقدمات موضوع نزنه بلا خرابش میکنه. خب شیخ میگه ولم یثبت، اگر ای بود حتی یستصحب بعد از تلف، بعد میشد استصحاب بعد از تلف را
درست کرد. نه مبادله تو عین مال می نگو همه با هم یکی هست. اون موقع خیلی من
حالا پا برگرد موقع شاید با ما نبودید، ما هی بالا پایینش کردیم بالا پایینش کردیم، همه رو چسبوندیم به هم دیگه، یه معنا شد، همه چی یه کاسه شد، همه یه تعاریف شیخ دوتا نشد یه کاسه شد، همه هم تملیک بگیم، مبادله بگیم، نقل بگیم، انتقال بگیم، شیخ با همه چی یکیه.
لأن ذلک الجواز من عوارض، اون جوازی که تو بیع خیاریه من عوارض العقد است،
لا عوارض عوضه، فلا مانع من بقائه، لذا او قابل استصحاب هست. بل لا دلیل على ارتفاعه بعد تلفه ماها، شاید اصلا این استصحاب مقدم برشه بر اصالت اللزوم حتی
بخلاف ما نحن فيه، این بل مال ای بود
بخلاف ما نحن فيه. فان الجواز في ما نحن فيه هنا به معنا جواز رجوع فلعی، یا جواز رجوع مثل چی؟ نظیر جواز رجوع فی العین الموهوبه. شیخ هم پس در هبه جواز رو به عقد نمیزنه، به چی میزنه؟ به رجوع میزنه. اونجا این دیگه فلا یبقا بعد از تلف متعلق الجواز. میدونم چرا این کارو میکنه، چون تو هبه هم با تلف لزوم درست میشه، لذا شیخ داره یه کاری میکنه که تو هبه هم مشکل پیش نیاد. بل الجواز هنا، بل اضافه کنیم، جواز حتی موضوعش عوضین هم نیست، بل الجواز هنا یتعلق به موضوع تراد، جنبه فعل قلیستره تا جنبه عین، بله تراد متعلق به عین. لا مطلق الرجوع الثابت فی الهبه، تو هبه صرف رجوع به عین بود، اینجا تراد موضوع ماست، این قطعا دیگه معنا نداره، بقایی نداره، چون عینه نبین رفتن، تراد چی؟ وقتی نداریم موضوع نداریم، وقتی موضوع نداریم جواز نداریم. پس آقا اصلا اصالت اللزوم نمیخوایم دیگه، بریم جلوتر. اصالت اللزوم برای چی؟ ما داریم که اصلا جواز غیر معقوله، جواز اگر باشه محتاج به سبب شرعی جدیده، چون آنچه که سببش بود که انتفا، اون چیزی که الان میخواد بیاد باید سبب جدید بیاد، همین که سبب جدید نیاد ما جواز نداریم. پس چی داریم؟ لزوم داریم. چرا؟ چون لزوم طبع بیعه، طبع اولیه بی لزوم،
نمیه دلیل دیگه.
تمام شد. حالا یه انقلتی به ما میشه، آقا ما همه حرفاتونه فهمیدیم، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، اما میدونی آخرش چی شد؟ شکی، ما تو شکیم الان، نمیدونیم موضوعمون عقده، نمیدونیم موضوعمون تراده، نمیدونیم موضوعمون عوضینه، رجوع عوضینه، نمیدونیم چه کار کنیم اینجا. خب شیخ جواب میده، شیخ میگه اگر شما شکتون تو موضوع باشه، نتیجهش عدم استصحاب دیگه، این شک بدتر کارو خراب میکنه برای خصم ما، چون شک باعث میشه استصحاب او پا نگیره، چون شک که در بقاء موضوع داره. حالا ریشه شک که در بقاء موضوع چیه؟ عدم احراز موضوع، عدم احراز موضوع. شک در بقاء موضوع داره بالاخره، چون موضوع نمیشناسی شک هم داری درش، وقتی شک داری موضوع برات محرز نیست، نمیتونی استصحاب کنی، وقتی نتونستی استصحاب کنی اصلا معارضی برای اصالت اللزوم وجود نداره. هذا مع ان الشك في ان متعلق الجواز، شک در اینکه متعلق جواز موضوع جواز هنا، هل هو اصل المعامله كما في بيع الخياري او الرجوع في العين كما في الهبه او تراد العين، که ما احتمال دادیم گفتیم بله، میگه این ان شک اینطور یمنع من استصحابه، جلوی استصحاب بقای جواز میگیره.
فان المتيقن، چون اون چیزی که یقینیه تعلق او به تراد، قدر متيقن از موضوع ما تراد. از لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم علا ثبوت از یده من جواز تراد العینه، ما چیزی مقابل اصالت اللزوم نداشتیم الا او اجماعه که جواز تراد عینه این برا ما درست کرد. الذي لا يتحقق الا مع بقاء العينين، وقتی عینین نیستن تراد عینین که مجمع علی بود وجود نداره ما میمونیم. خب آقا یک کسی اینجا انقلاب میکنه میگه خب همین تمام که استصحاب بنش کن، تو او اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقنش تراد، ترادم که منتفی شد اجماع منتفی میشه، اصالت اللزوم میاد. میگیم نه، اگر میتونستی استصحاب کنی اشکال نداره که مستصحبت حکم ثابت بالاجماع باشه، اشکال نداره مستصحبت حکم ثابت بالدلیل العقل باشه، اشکال نداره مستصحبت حکم ثابت به دلیل لفظ باشه، مستصحبی داری این قابلیت استصحاب داره، هرچی هست مستصحب جواز یا تزلزل این معاطات که با اجماع ثابت شده هیچ اشکال نداره استصحابش میکنه. مگر این که کسی بگه استصحاب در احکام متخذ از اجماع جاری نیه، مگر کسی اینطور بگه مقتضی عمل میشه. پس آقا با این توضیحی که دادم عملا یه چی دیگه هم به شما اضافه کردم، باید اول معلوم کنیم که حکمی که داریم استصحاب میکنیم و چه دلیلی به دست اومده تا بعد نوبت به استصحابش برسه. مثلا پیش شیخ اگر از احکام عقل باشه استصحاب نداره، علاق احتماله، این باید معلوم بشه.
اجماعی که گفتید باید داره که اگر از احکام اجماع باشه
استصحاب اجماعی باشه. بله بله، خود شیخ قائله استصحاب اشکال نداره. مخالف شیخ هم غزالیه، غزالی گفته استصحاب حال اجماع امکان نداره. شیخ انشاءالله تو استصحاب میخونید از شیخ، شیخ درست میکنه که استصحاب درسته. تمام شد. شیخ میگه حالا بریم آقا سراغ ملزم دوم، بریم سراغ ملزم دوم، مخواهیم بذاریم برای فردا دیگه هفته شد. و صلی علی محمد و آل محمد. من حرفی ندارم بگم، میخوام یکم تو مباحثتون، نمیدونم مباحثه میکنید یا نه، شک دارم. بعضی ها که یه جوری سوال میکنن واقعا، یعنی بالاخره تجربه بالای 10 سال تدریس به میفهمونه که این مباحثه نکرده. امروز هم با آقایون پایین گفتم بعضی وقتا مباحثه من میفهمم نمیکنن، اما خجالت میکشم بهشون بگم. حالا میخوام متوقف میکنم، چون چند تا استصحاب خوندیم، ارکان گفتم، مقدمات گفتم، فرضم اینه که یه طلبه محصل بلند میشه میره اینا رو میبینه، هم این دلیل اجماع اینا که گفتم، هم ارکان استصحاب چجور پیاده بشه. الان 5-6 تا استصحاب گفتیم، هر کدوم باید ارکانشو بتونید پیاده کنید، وحدت موضوعش احراز کنید، منشأ شکش احراز کنید، منشأ یقینش احراز کنید تا مسلط بشید انشاءالله. از این جهت متوقف میکنم، ولی اگه بدونم نمیکنید این کارا، 10 دقیقه وقت داری میخونید، چرا نخونید؟ تا خدا ما بین برید زحمت بکشید، به درد میخوره انشاءالله. یا الله
Allah'a emanet olun.